کارنامه ای برای آنها که کارنامه می دهند. آیا عملکرد مدارس نابینایان نمره قبولی می گیرد؟ زهرا همت، روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران. خرداد که می رسد همه جا پر می شود از صحبت امتحان. انگار استراب امتحان حتی از دل کسانی که سالها پیش تحصیلاتشان را به پایان رساندند رفتنی نیست. همه آن روزها و شبهای پر التهاب را خوب به خاطر داریم و گمان نمی کنم آن حال و هوا به این سادگی ها فراموش شدنی باشد. کم نیستند کسانی که هنوز برخی شبها خواب جلسه امتحان و برگه سفید و ذهن خالی می بینند و بسیارند افرادی که با کابوس کارنامه ای پر از نمرات مردودی از خواب بیدار می شوند و چقدر طول می کشد تا یادشان بیاید که سالها از روزهای مدرسه و امتحان گذشته است. استراب امتحان و نمره تا چه اندازه روان ما را تحت تأثیر قرار داده که پس از سالها آن روزها و آن حال و هوا دوباره در ذهنمان زنده می شود. این کابوسها و خاطرات دلهره آور تا کجا و کدام روز همراه ما می آیند؟ آیا روزی می رسد که آن ترسها را فراموش کنیم؟ راستی کی نوبت مدرسه ها می شود؟ چه زمانی نوبت مدرسه هاست که ارزیابی شوند؟ چه کسی قرار است نظام آموزشی را ارزیابی کند و برای هر مدرسه کارنامه ای صادر کند؟ آیا مدارس وظایفی را که بر عهده دارند به درستی انجام می دهند؟ یا بهتر است بگوییم آیا مدارس تمام وظایفی را که بر عهدهشان گذاشته شده انجام می دهند؟ یا بنا به سلیقه هر مدیر و معلم و غیره بخشی از وظایف مدرسه کنار گذاشته می شود و در گوشه خاک می گیرد و فراموش می شود. بر اساس نظر متخصصان، مدرسه نهادی برای انتقال دانش آموزان از خانه به جامعه است. مدارس آمده اند که دانش آموزان را از جنبه های گوناگون برای ورود به جامعه بزرگتر و بر عهده گرفتن نقشی در آن آماده کنند. این نظریه بدان معناست که مدارس تنها جایی برای یادگیری مطالب کتاب های درسی نیستند و دانش آموزان می بایست در کنار سرفصل های کتب درسی مهارت های بسیاری را برای ورود به جامعه فرا بگیرند. به نظر می رسد مدارس استثنایی نیز نه تنها از این قاعده مستثنا نیستند، بلکه به این دلیل که کودکان دارای نیازهای ویژه نمی توانند بسیاری از مهارت های مورد نیاز را به همان شیوه همسالان فاقد نیازهای ویژه خود بیاموزند و آموزش بسیاری از این مهارت های روزمره زندگی نیاز به دانش و تخصص دارد و والدین این کودکان نمی توانند به خوبی از عهده آن برآیند، نقش بسیار پررنگ تر و حساس تری دارند. این مدارس می بایست ضمن آموزش مهارت های مورد نیاز به کودکان، آموزش های لازم را برای خانواده های آنها نیز فراهم کنند تا بتوانند با همکاری خانواده ها به اهداف مطلوب نظام آموزشی دست یابند. در فرصت اندک این نوشتار بنا داریم به مدارس ویژه آموزش دانش آموزان آسیب دیده بینایی بپردازیم. نیاز به یادآوری نیست که در حال حاضر کودکان با آسیب بینایی هم می توانند در مدارس ویژه دانش آموزان با آسیب بینایی و هم در مدارس پذیرا تحصیل کنند. زمانی که این دانش آموزان مدارس پذیرا را انتخاب می کنند و وارد طرح آموزش فراگیر می شوند، باید علاوه بر کلاس های عادی و یادگیری محتوای درسی با یک معلم ویژه در ارتباط باشند و برخی مهارت ها توسط این معلمان آموزش داده شود. ولی متاسفانه بر اساس مشاهدات نگارنده، این دانش آموزان اغلب از این امکان محروم می مانند و در مدارس عادی و در کنار همسالان فاقد آسیب بینایی خود بدون هیچ حمایتی تحصیل می کنند و تنها به یادگیری محتوای کتب درسی بسنده می شود. در اینجا قصد داریم به دانش آموزانی بپردازیم که مدارس ویژه افراد آسیب دیده بینایی را برای تحصیل انتخاب می کنند. این دانش آموزان انتظار دارند که در مدرسه علاوه بر یادگیری محتوای کتب درسی، مهارت‌های روزمره زندگی را بیاموزند. در اصل می توان گفت یادگیری این مهارت‌ها از مهمترین وظایف مدارس ویژه است، چرا که این مدارس تنها مکان‌هایی هستند که آموزش این مهارت‌ها را به طور رایگان برای دانش آموزان فراهم می‌کنند. اما سوال اینجاست که آیا واقعاً این آموزش‌ها ارائه می‌شوند یا روی کاغذ باقی می‌مانند؟ از مهمترین نیازهای فرد با آسیب بینایی جرأت ورزی است. مدارس ویژه افراد آسیب دیده بینایی باید محیطی کاملاً مناسب سازی شده و امن داشته باشند تا امکان حرکت آزادانه و بدون ترس بر کنکاش محیط برای دانش آموزان فراهم شود. دانش آموزان باید بتوانند در محیط کم خطر بازی و جست و خیز کنند. نیک می دانیم که بسیاری از مهارت‌های مورد نیاز کودکان به سادگی از طریق بازی قابل آموزش است. ولی آیا محیط مدارس ویژه افراد با آسیب بینایی فضای مناسب بازی را برای دانش آموزان فراهم کرده است یا در صورت فراهم بودن فضا اجازه حرکت و بازی به بچه ها داده می شود یا برعکس کودکان تنها در محیطی دور از همسالانشان نگهداری می شوند؟ اغلب والدین کودکان با آسیب بینایی تصور صحیحی از توانایی های فرزندشان برای انجام مستقل امور شخصی ندارند. به طور مثال آنها فکر نمی کنند که فرزند آسیب دیده بینایی بتواند به تنهایی رفت و آمد و خرید کند. بنابراین برداشتن گام های اولیه در مسیر آگاهی بخشی والدین و جرأت بخشی کودکان بر عهده مدرسه است. پس از اینکه دانش آموزان و والدین آگاه شدند و جرأت و جسارت کافی ایجاد شد، نوبت به آموزش یکی از مهمترین مهارت های مورد نیاز افراد با آسیب بینایی، یعنی مهارت جهتیابی و حرکت میرسد. برخلاف تصور برخی، آموزش جهتیابی و حرکت یک کار کاملا حرفه‌ای و تخصصی است و مربیان آموزش دیده و متخصص این کار باید در مدارس حضور داشته باشند. اما آیا قوانین تخصیص نیروی انسانی آموزش و پرورش به مدارس ویژه افراد با آسیب بینایی اجازه داشتن چنین مربیانی را می دهد؟ متاسفانه خیر. در تخصیص نیروی انسانی مدارس تنها به تعداد دانش آموزان هر مدرسه توجه می شود و با عنایت به تعداد پایین دانش آموزان در مدارس ویژه نیروی انسانی کافی به این مدارس داده نمی شود. برخلاف شعارهای همیشگی مسئولان مبنی بر استخدام متخصصان توانبخشی در آموزش و پرورش استثنایی، در حال حاضر تعداد کمی از مدارس هستند که کاردرمانگر یا گفتار درمانگر در آنها مشغول به فعالیت هستند. مربی جهتیابی و حرکت که دیگر جای خود دارد و مانند همیشه که دانش آموزان با آسیب بینایی نادیده گرفته می شوند، جذب مربی متخصص جهتیابی و حرکت حتی در شعارهای مسئولان هم جایگاهی ندارد. در اینجا این پرسش به ذهن می رسد که آیا ساعت‌های آموزشی که همان ساعت حضور دانش آموزان در مدرسه است، اجازه تدارک برنامه‌هایی برای آموزش مهارت‌های مورد نیاز افراد با آسیب بینایی را می‌دهد؟ دانش آموزان در مدارسی هستند که از لحظه ورود تا خروجشان از مدرسه با ریاضی، فارسی، علوم و غیره برنامه‌ریزی شده است. پس چه زمانی باید به آموزش مهارت‌های اختصاص داده شود؟ متأسفانه این اشکال در برنامه‌ریزی در کنار نبودن محیط، امکانات و نیروی انسانی متخصص از مهمترین دلایل اجرایی نشدن برنامه‌های توانبخشی مدارس هستند. آیا سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به عنوان متولی آموزش افراد با آسیب بینایی برنامه‌ای برای جبران این نقص بزرگ در مدارس ویژه دارد؟ آیا بهتر نیست مسئولان با در نظر گرفتن برنامه زمانی ویژه‌ای برای مدارس استثنایی زمان اضافه ای را به عنوان ساعت رسمی مدارس برای برنامه‌های توانبخشی در نظر بگیرند؟ با توجه به تعداد پایین دانش آموزان با آسیب بینایی و فضای بزرگ و مناسب اغلب مدارس ویژه، امکان توانبخشی دانش آموزان در صورت برنامه‌ریزی صحیح و وجود مربیان متخصص فراهم می‌شود. آرزومندیم که آموزش و پرورش استثنایی اندکی از نظام سنتی آموزش صرف محتوای کتاب‌های درسی فاصله بگیرد و اهمیت و ارزش بیشتری برای مهارت آموزی و توانبخشی دانش آموزان قائل شود، زیرا از این طریق است که مدرسه می تواند دانش آموزان را برای ورود به جامعه و بر عهده گیری نقش‌های اجتماعی آماده کند. آرزوی روزی را داریم که افراد دانشمند و توانمند را از مدارس ویژه به جامعه هدیه دهیم.